بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنه دائم على اعدائهم اجمعين. و بحث ما در شرط چهارمی بود که برای خیار تأخیر شده بود. شرط چهارم این بودش که خیار تأخیر در مبیع مشخص خارجی هست، در مبیع کلی فذمه جاری نمیشه. خب دلیل ما گفتیم ادله خیار تأخیر رو اگه بررسی کنیم ما رو به این معنا رهنمون میکنه که باید مبیع شخصی باشه، چون دلیل ما یا اجماع فقها بود که عبارت های فقها رو خوندیم ظهور داره در مبیع شخصی، یا دلیل ما قاعده لاضرر بود که لاضرر در مبیع شخصی مطرح میشه، یا دلیل ما روایات خاصه بود که در روایات خاصه هم تعابیری که وجود داره در رابطه با مبیع چی شخصیه. فقط گفتیم یه روایت میمونه که روایت ابی بکر بن عیاش که درش آمده من اشترا شیئن، که گفتن شیئن اعم از این که مبی شخصی باشه یا کلی فذمه باشه، چون کلی فذمه هم چی بالاخره شیئن. لذا این روایت رو چیکار کنیم؟ مرحوم شیخ در این روایت میفرمایند که مفصلم این طولانی هم بحث شد مطرح کردن، نکته خاصی نداره. میگن کلمه شیئن گرچه مطلقه، ولی ما به قرینه بقیه روایات میگیم کلمه شیء هم انصراف پیدا میکنه به مبیع خارجی. پس من اشترا شیء یعنی مبیع خارجی ظهور پیدا میکنه در مبیع چی؟ خارجی. بعد اینجا بحثای دیگه دارن که حالا از روی عبارت میخونیم. پس فلم یبق الا قوله علیه السلام فی روایت ابی بکر بن عیاش من اشترا شیء. خب اشکال چیه؟ گفتن فان اطلاقه اطلاق شیء و این شامل المعین و الکلی، هم شامل شیء معین خارجی میشه هم شامل کلی فذمه میشه. الا اینکه مرحوم شیخ میفرمایند ان الظاهر من لفظ شیء الموجود الخارجی، میگن به نظر من کلمه شیء ظهور داره در موجود خارجی، یعنی انصراف پیدا میکنه به موجود چی؟ خارجی. کما فی قول القائل اشتریت شیئا، به یکی بیاد بگه اشتریت شیئا، یک چیزی خریدم، شما با نگاه اولیه اون چیزی که متبادر میشه و انصراف پیدا میکنه میگه من یک چیز خریدم، یعنی چی خریدم؟ یعنی یک چیز خریدم دیگه، نه اینکه یک چیز در ذمه خریدم. اشتراش شیئا یعنی یک کتابی خریدم، دوچرخه خریدم، ماشین خریدم. پس ظهور داره در مبیع چی؟ خارجی، یا حداقل انصراف داره در مبیع خارجی. کما فی قول القائل اشتریت شیئا والکلی المبیع لیس موجودا خارجی. اینجا کلی یعنی کلی فذمه، کلی فذمه که موجود خارجی نیست، کلی فذمه جاش تو ذمه. اذ لیس المراد من الکلی هنا الکلی طبیعی. بعد اینجا داخل پرانتز مرحوم شیخ وادر چیزی توضیح میده، میگه ما کلی طبیعی داریم یه کلی فذمه داریم، اونی که تو معاملات مطرح میشه کلی فذمه. چون کلی طبیعی چیه؟ کلی طبیعی اون چیزی که در خارج در ضمن افرادش محقق میشه. پس کلی طبیعی مثل مفهوم انسان، مفهوم مداد، مفهوم خودکار که در خارج در ضمن افرادش محقق میشه، اون کلی فذمه نیست. کلی فذمه یک امر اعتباریه که اوغلا در ذمه خودشون اعتبار میکنن، روش معامله انجام میدن، روش بدهکاری انجام میدن، طلبکاری انجام میدن. پس کلیه در باب معاملات مراد کلی فذمه و مراد کلی طبیعی که موجود میشه در خارج نیست، چون اصلا کلی فذمه در خارج هیچ موقع موجود نمیشه، ولی کلی طبیعی در خارج در ذمه افرادش چی میشه؟ موجود میشه. لان المبی، چرا ما میگیم مراد کلی فذمه نه کلی طبیعی؟ چون مبی قد یکون معدوما عند العقد، گاهی وقتا اصلا مبی وجود نداره. من میگم میوه های سال آینده باغم به شما فروختم، و این کلی فذمه، چون میوه های سال آینده که هنوز موجود نشدن که هینه عقد نیستش. اگر کلی طبیعی باشه مراد یعنی چی؟ کلی طبیعی حداقل بعد افرادش در خارج چی باشن؟ موجود باشن. ولی وقتی من میگم میوه ها رو فروختم، محصول سال آینده رو فروختم، اینا کلی فذمه، من تو ذمه دارم یک چیزه، یعنی من محصول سال آینده رو در ذمه خودم یک فردی میکنم که اون فرد در ذمه رو دارم به شما چیکار میکنم؟ میفروشم. پس مبی اصلا در کلی فذمه گاهی وقتا معدوم از دخت، ولی موجود و منه اگر موجود باشه گاهی وقتا قد لا یملک البای المملک له، ممکنه در کلی فذمه در خارج موجود باشه ولی من بایه مالکش نیستم. مثلا من به شما میگم من یک دوچرخه این مدلی به شما فروختم، مثلا من دوچرخه ندارم که، تازه میخوام برم بخرم بعد بیام به شما، من پس به شما چی فروختم؟ من یک دوچرخه در ذمه به شما فروختم، با اینکه هنوز اصلا مالک دوچرخه نبودم. پس کلیه فی ذمه لازم نیست اصلا منم مالکش باشم، چون من در ذمه یک چیزی، من یک کیسه گندم در ذمه به شما فروختم، الان هیچ گندمی هم ندارم اصلا. اما اگه کلیه طبیعی بود بعد الان فردش در خارج چی باشه؟ موجود باشه. پس گاهی وقتا هم کلیه فی ذمه موجوده، اما لا یملک کل بایه، بایه مالکش نیست، تازه میخواد بره بخره، بایه که میخواد تملیک بکنه اصلا مالکش نیست هنوز. بله، پس کلیه فی ذمه چیه؟ کلیه فی ذمه امر اعتباریون، یه امریه که عقلا اعتبار میکنن، یا عامل العرف و شرع معهو معاملت الاملاک، عقلا با کلیه فی ذمه معامله املاک میکنن، میگن کلیه فی ذمه ملکه. چون وقتی میگی من 100 تومن در ذمه به شما میدم، یعنی ما تو رو مالک 100 تومن حسابت کردیم. شما وقتی میگی من یک کیسه گندم به شما میدم، با اینکه کیسه گندم وجود نداره، ولی ما شما رو مالک چی حساب کردیم؟ کیسه گندم حساب کردیم، گفتیم اشکال نداره کیسه گندم در ذمه رو به ما بفروش. پس عقلا با ذمه معامله چی میکنن؟ معامله ملک میکنن، با اینکه امر اعتباریه ولی باش معامله چی میکنن؟ ملک میکنن. لذا الان اکثر معاملات گفتیم در خارج رو چی صورت میگیره؟ در ذمه پیش خریدا، پیش فروشا، نمیدونم مردم شون جاهایی که ثمن نقد نیست، خب در ذمه دیگه. پس کلیه در ذمه یک امر اعتباری هست که عرف و شر با او معامله املاک رو میکنن. خب حالا باید برمیگردیم به اصل بحث ما، این داخل پرانتز. و هذه المعامله کلیه فی ذمه گرچه اقتضا دارد که لفظ شی بر او حمل بشه، لفظ شی بر کلیه فی ذمه میتونه حمل بشه، او علی ما یعمه، یا لفظ شی حمل بشه بعد هم بر کلیه فی ذمه هم بر موجود خارجی. پس میتونه لفظ شی بر کلیه فی ذمه هم حمل بشه، بعد اشکالی داره؟ نه. ولی میگه اگر کلمه شی او کسی به نحو مطلق به کار ببره، انصراف به چی پیدا میکنه؟ به معین پیدا میکنه. پس اشکالی نداره کلمه شی رو ما گاهی وقتا برای کلیه فی ذمه به کار ببریم، ولی متبادر عند الاختلاق وقتی که میگه اشتریت شیئا، یعنی مبیع خارجی رو فروختن، به طوری که اگر بخواد مبیع خارجی رو اراده کرده باشه، احتیاج به قیده داره یا نداره؟ نداره، چون انصراف داره. اما اگر بخواد کلیه فی ذمه رو اراده بکنه، اون قیده نمیخواد. چرا؟ چون وقتی انصراف باشه، خلاف انصراف چی میخواد؟ قیده میخواد. پس کلمه شی ما ادعا میکنیم که انصراف داره به موجود خارجی، لذا اگر موجود خارجی اراده بشه، قیده نمیخواد. ولی اگر بخواد کلیه فی ذمه اراده بشه، قیده نمیخواد. الا انه لیس بحیث، گرچه اطلاق کلمه شی بر کلیه فی ذمه صحیح است، اما طوری نمی باشد که اگر اراده بشه بر از لفظ خصوص ما ادا ها من الموجود الخارجی شخصی، طوری نمی باشد که اگر اراده بشه بر از لفظ شی خصوص ما ادا کلیه فی ذمه. ما ادا کلیه فی ذمه چی؟ موجود خارجی، من بیانیه که بیان باشد از موجود خارجی شخصی. موجود خارجی شخصی اگر بخوایم از کلمه شی اراده بکنیم، اینطوری نیستش که لیس احتیاج الی قرینه علی تقیید، احتیاج به قرینه بر تقیید نداره، چون انصراف داره دیگه. پس چون کلمه شی انصراف داره به موجود خارجی شخصی، اراده کردن غیر کلی فی ذمه که موجود خارجی شخصی باشد، احتیاج به قرینه بر تقیید نداره. میشه شبیه چی؟ میشه شبیه مجاز مشهور. چطور مجاز مشهور قرینه نمیخواد؟ میشه شبیه چی؟ شبیه مطلقی که انصراف داره به بعضی از افرادش. اگر مطلق انصراف به بعضی از افرادش باشه، قرینه میخواد؟ نه دیگه، خود انصراف میشه چی؟ قرینه. انصراف هم که لا یهوج و ارادت المطلق الی القرینه. خب اینجا میگن یک کلمه افتاده، انصرافی وجود دارد که دیگه احتیاج ندارد اراده فرد مطلق به قرینه. میشه نظیر مجاز مشهور و نظیر مطلقی که انصراف دارد به بعضی از افرادش. اون انصرافی که چی احتیاج به قرینه نداره؟ مطلق احتیاج به قرینه نداره، یا نه این فرد انصرافی احتیاج به قرینه نداره؟ فرد انصرافی دیگه احتیاج به قرینه. پس انصرافی که احتیاج ندارد اراده فرد مطلق به قرینه، یک کلمه فرد باید اینجا اضافه بشه. فرد مطلق، اینه اون فرد انصرافی دیگه قرینه مطلقی که قرینه میخواد. چرا مطلق قرینه میخواد؟ چون انصراف وجود داره. وقتی انصراف وجود داره به یکی از افراد، اون فرده دیگه قرینه نمیخواد، ولی خود مطلقه قرینه. باید دو تا کار بکنی، دو تا کار میشه کرد روی عبادت. دو تا کار چیه؟ یا کلمه فرد رو اینجا اضافه کنیم، احتیاج ندارد اراده فرد مطلق به قرینه، یا لای لایهوجو رو برداریم، انصرافی که احتیاج دارد اراده مطلق به قرینه، مطلقه قرینه میخواد، لاشو برداره. وقتی انصراف وجود داشته باشد به بعدی از افراد، احتیاج دارد اراده مطلق به قرینه، یا لاش باشه کلمه فرد اضافه کنی. انصرافی که احتیاج ندارد دیگه اراده فرد مطلق به قرینه. مطلب واضحه، این عبارت یک ثقتی درش چی شده؟ انجام شده. فلا یمکن هنا دفع احتمال اراده خصوص موجود خارجی به اثارت عدم قرینه. پس ما اینجا نمیتونیم بگیم که شک داریم که آیا موجود خارجی اراده شده یا نشده، باید قرینه بیاره. حالا که قرینه نیورده بگیم موجود خارجی اراده نشده. چرا اینجا اصل عدم قرینه جاری نمیشه اگر شک کنیم در موجود خارجی؟ چون اراده کردن موجود خارجی که قرینه نمیخواد، که بگیم اگر شک داریم میگیم اصل عدم قرینه. وقتی انصراف وجود داره دیگه، وقتی مطلق انصراف به موجود خارجی داره، موجود خارجی قرینه میخواد دیگه. نه، پس قرینه نمیخواد که بگه اگر شک کردم قرینه هست یا نیست بگم اصل عدمه قرینه. پس اینجا نمیتونیم ما دفع بکنیم احتمال اراده خصوص موجود خارجی را به اصل عدم قرینه. چرا نمیتونیم اصل عدم قرینه جاری کنیم؟ چون انصراف وقتی وجود داره دیگه ما قرینه احتیاج نداریم که بگیم اگر شک کردیم قرینه هست یا نیست بگیم اصل عدم قرینه. خلاصه نتیجه نهایی شما شیخ چی شدش؟ میگه فقط ذهرم ما ذکرنا، از حرفایی که گفتیم این نتیجه آشکار شد که چی؟ لیسه فی ادلت المسئله، در ادله خیار تأخیر. ادله خیار تأخیر چی بود؟ نصوص، اجماعات منقوله، دلیل ضرر، ما یجری فی المبیع الکلی فی الذمه. ادله مسئله جاری نمیشود نسبت به مبیعی که کلی فی الذمه باشد. پس ادله مسئله، مدارک خیار تأخیر، همه ظهور داره در مبیع شخصی خارجی. خب این تمام شد. حالا کسی میگه قائل به تعمیم شده، میگه ربما ینسب التعمیم الى ظاهر الاکثر. میگه بعضیا گفتن ما عام میگیریم مبیع رو در خیار تأخیر، عام مبیع شخصی و مبیع کلی ذمه. چرا عام میگیری شما؟ میگه نسبت داده شده از تعمیم به ظاهر اکثر فقها. گفتن چرا؟ گفتن لعدم تقییده هم بمبیع شخصی، چون قید مبیع شخصی رو نیوردن. پس چرا میگن نسبت داده شده به اکثر فقها که شامل کلی فذمه میشه؟ میگه چون عبارتشون مطلقه، قید مبیع شخصی که نیوردن. گفتن خیال تأخیر جاری میشه در مبیع، نگفتن مبیع شخصی، چون قید نیوردن. ما میگیم اینا اهمیان. مرحوم شیخ میگه نه، وقتی قرائنی در کلامشون وجود داره که اون قرائن مشخص میکنه مبی مبی شخصیه، دیگه ما نمیشه به اطلاق کلمه مبی چیکار کنیم؟ استدلال بکنیم. چون قرائنی در کلامشون وجود داره که مبی خارجیه. ففیه مرحوم شیخ اشکال میکنه، میگه نه، ان تعمل فی عباراتهم، عباراتهای فقها رو شما دقت کن، معل انصاف، انصاف هم داشته باش. یؤتی الاختصاص بالمعین، اینا رو داشته باشی به تو چی نتیجه میده؟ نتیجه میده که آقا مبیع در خیار تأخیر اختصاص داره به مبیع معین خارجی. یا لااقل اگر منصف باشی میگه شک داریم در تعمیم. اگر شک در تعمیم داشته باشی باید چیکار بکنی؟ اخذ به قدر متیقن. قدر متیقن چیه؟ مبیع شخصی. پس یا ظهور داره در مبیع شخصی، یا هم شک داریم در تعمیم. اگه شک در تعمیم هم بکنیم اخذ به قدر متیقن میکنیم. خب این یک اشکال. اشکال دیگه اینه که شما میگی فقها تغییر ندادن، چرا نگفتن مبیع شخصی؟ ما میگیم از اون بر معارضه میدادیم، به عدم تصریح احدن به کون المسئله محل الخلاف من حیث تعمیم و تخصیص. هیچ که از فقها هم نگفته این مسئله اختلافی از حیث تعمیم و تخصیص. خب این گفته فقها میشه چی؟ شما میگی فقها چرا تغییر ندادن به مبیع شخصی، ما میگیم از اون و فقها هیچ کی هم اشاره نکرده که تو این مسئله اختلاف وجود داره از حیث تعمیم و تخفیف. این که هیچ کی اشاره به اختلاف نکرده یعنی چی؟ یعنی همه قبول دارن که اینجا مبیع شخصیه. اگر اختلافی بود حداقل اشاره میکردن که این مسئله چیه؟ اختلافی. هیچ اشاره به اختلاف فقها نکردن. نه، مگر شهید در دروس، که شهید در دروس یک اشاره به اختلاف کرده. شهید در دروس عبارتش چیه؟ نعم الا الشهید و فی الدروس، که از عبارتشون برمیاد که مسئله چیه؟ اختلافیه. چون عبارت شهید چیه؟ شهید گفته ان الشیخ، شیخ طوسی، قید فی المبسود، مقید کرده است در مبسود هذا الخیار را به شرائع معین. گفته مرحوم شیخ طوسی مقید کرده است در مبسود خیار تأخیر را به شرائع معین خارجی. میگه شیخ طوسی میگوید این خیار تأخیر مال مبیع خارجیه. یعنی چی؟ ها یعنی لابد بقیه یک چیز دیگه گفتن، اما شیخ طوسی میگه که از این عبارت شهید بوی اختلاف برمیاد، چون ایشون فقط گفته شهید، شیخ میگه، گفته شیخ مقید کرده از این خیار را به شرائع معین. این عبارت ظهور داره که ایشون نفهمیده از این تغییر را از کلمات باقی فقها، فقط از عبارت کی فهمیده؟ شیخ فهمیده، لذا شیخ رو ذکر کرده، گویا اینکه عبارت بقیه فقها ظهوری در این مطلب نداره. لکن ما هم میگیم مثلا آقای شیخ هم که تصریح کرده، نه به خاطر اینکه مسئله اختلافی بوده، شیخ طوسی هم که تصریح به شرائع معین کرده، قد اخذ هذا التغییر فی مضمون روایات اصحابنا، از روایات تبعیت کرده کلمه معین آورده و الا نیازی به تصریح هم نداشت. چرا شما گفتید فقها اینجا متفق القولن که مبی باید خارجی باشه، لذا تصریح هم مثلا لازمی نداره. شیخ مگه تصریح کرده توضیح اضافیه. چرا؟ چون تبعیت از روایت کرده تصریح کرده، اگه تصریح هم نمی‌کرد مشکلی نبود. خلاصه مرحوم شیخ می‌فرماید که به نظر ما شرط چهارم خیال تأخیر درسته. خیال تأخیر اختصاص داره به مبیع معین خارجی. این پس ما تا الان چند تا شرط برای خیال تأخیر قبول کردیم؟ 4 تا. عدم قبض مبیع، عدم قبض ثمن، شرط تأخیر نشده باشه، مبیع هم معین خارجی باشه. خب این تموم شد. این بحث آخری که مرحوم شیخ اشاره میکنه در خیال تأخیر اینه که فکیف کان فتعمل در ادله مسئله، این شد نتیجه، و فتاوی اصحاب یشرف الفقیه، فقیه قد حاصل میکند به اختصاص خیال تأخیر به معین. خب بعد بحث بعد اینه که ثم ان هنا امورن قیل به اعتبارها فی هذا الخیار، بعدیا شرایط دیگری اضافه کردن بر خیال تأخیر. ما چند تا شرط گفتیم؟ 4 تا. بعدیا 3 تا دیگه شرط هم اضافه کردن در خیال تأخیر، میشه 7 تا. مرحوم شیخ میگه قیل، یعنی ما اینا رو قبول نداریم. حالا مطرح کنیم ببینیم چی میگن تا بعد ببینیم اشکال اینا چیه. خب شرط پنجمی که بعدیا اضافه کردن در خیال تأخیر چیه؟ گفتن خیال تأخیر زمانی وجود دارد که در بی خیار دیگری وجود نداشته باشه. پس خیار تأخیر گفتن کی ثابته؟ موقعی که خیار دیگری نباشه، خیار حیوان نباشه، خیار شرط نباشه، خیار مجلس نباشه. اگر خیار دیگری نباشد تا 3 روز اگر نیورد خیار داره، اما اگر خیار دیگری باشه تأخیر اشکالی نداره. پس گفتن شرط خیار تأخیر اینه که خیار دیگری وجود نداشته باشه. اگر خیار دیگری موجود داشت باشه تأخیر اشکالی نداره. این تا این نیست که 3 روز تأخیر کرد با یک چی داشته باشه، حق خیار داشته باشه. پس این شرطیه که بعد اضافه کردم. بخونیم عبارتشو. ثم ان هنا امورا قیل به اعتبارها فی هذا الخیار، شرط اول که پنجمی ما میشه، منها گفتن یکی از اموری که اضافه کردن اینه عدم الخیار لأحدهما او لهما، خیاری برای یکی از متعاقدین یا برای هر دوشون وجود نداشته باشه. خب کی فرموده این قولو؟ قال فی التحریر، علامه در تحریر گفته ولا خیار للبایع لو کان فی المبیع خیار لأحدهما، نمی باشد خیار چی؟ خیار تأخیر برای بایع نمی باشد اگر در این مبیع خیار دیگری برای یکیشون باشه. اگه خیار دیگه موجود باشه برای بایع خیار تأخیر نه این باشه. خب حالا باید بررسی کنیم ببینیم اینا چرا، دلیلشون چیه، ما اشکالمون چیه. بس سرائر قید الحب، در ابن ادریس در سرائر اصل مقید کرده حکم رو در عنوان مسئله اینطوری گفته خیار تأخیر زمانیه که لم یشترتا خیارن لهما او لهده ما، به شرطی که خیار دیگری که خیار شرط باشه برای هر دو یا یکی از اینا وجود. پس خیار تأخیر کیه؟ موقعی که خیار شرط نباشه. و ظاهر عبارت ابن ادریس در سایر اختصاص به خیال شرطه. یعنی کی خیال تأخیر هست؟ وقتی خیار شرط نباشه. اما نه، اختصاص به خیال شرط نداره، وقتی خیاری نباشه. حالا ایشون خیال شرط نام برده، احتمال دارد اینکه ایشون اختصار کرده بر خیار شرط به خاطر اینکه عنوان مسئله در کلام ایشون غیر حیوان بوده، چون ایشون بحث رو در غیر حیوان تو متاع و کالا مطرح کرده، لذا خیار دیگر ایشون چیه؟ خیار شرطه. اما اگر مبی حیوان باشه چی؟ خیار دیگه میشه چی؟ حیوان هم نباید باشه. پس اون فرق نمی کنه، خیار تأخیر در زمینه ای که خیار دیگری وجود، حالا خیار حیوان باشه، شرط باشه، ملیت باشه، هر چی که میخواد باشه. خب مرحوم شیخ میگه دلیل نداریم که از کجا آوردیم، چرا نباید خیار دیگه ای باشه؟ میگه چه مشکل، میگه خیارات با هم دیگه مشکلی دارن. قبلا این بحث رو مطرح کردیم، تعدد خیارات ممکنه یک در یک معامله ما از سه جهت خیار، هم خیار مجلس باشه، هم حیوان باشه، هم شرط باشه. تعدد خیارات که قبلا گفتیم اشکال نداره. خب مگر اینکه بعد یا دو تا دلیل آوردن، یک دلیلشون اینه که ادله خیار تأخیر، دلیل اولشون بس، ادله خیار تأخیر انصراف دارد به موردی که خیار دیگری وجود نداره. پس کی میگن با یه خیار تأخیر داره؟ این ادله انصراف داره که یعنی خیار دیگری نیست، فقط چی سبب خیار شده؟ تأخیر سبب خیار شده. این یه دلیلشون. دلیل دیگرشون اینه که گفتن که چرا باید خیار دیگه نباشه؟ این دلیلشون باید یکم علمی تره که باید جوابش بدیم. گفتن چون اگر خیار دیگری باشه، اگر خیار دیگری باشه تأخیر کردن اشکال نداره دیگه، چون خیار دیگه وجود داره. اگر خیار دیگری وجود داشته باشه تأخیر اشکالی نداره، چون خیار داشتن دو طرف. وقتی خیار باشه تأخیر اشکالی نداره، هستش دیگه، چون خیار به وجود داره. لذا چون خیار دیگه هست تأخیر اشکالی نداره. و خیار شرط قرار دارن تا 10 روز. و کیفکان مرحوم شیخ میگه فلا اعرف و وجهن معتمدن فی اشتراط حاضر شرط. مرحوم شیخ میگه من دلیل پیدا نکردم برای این شرطی که اینا مشخص کردن. حالا چه میخواد مراد اینا از خیار اهم از خیار حیوان باشه یا خصوص خیار شرط باشه، چه اراده بکنن مطلق خیار رو، چه بگن لبختوس به ما قبل این قضای ثلاثه در تا 3 روز خیار دیگه ای نباشه، تا 3 روز خیار دیگه ای نباشه، یا نه ارید و خصوص خیار محقق فی ما بعد از ثلاثه بعد 3 روز خیار دیگه ای نباشه. میگه هر چی بخوام بگن، خیار حیوان، شرط، مطلق خیار، در 3 روز خیار نباشه یا بعد 3 روز خیار نباشه، حالا بعد 3 روز خیاری نباشه، چه حدثه در 3 روز خیار و ادامه داشته تا بعد از 3 روز، یا حدثه بعدها، یعنی چی؟ یعنی ممکنه خیار بعد 3 روز حدوثش بین 3 روز بودیم، مثلا روز دوم 1 هفته خیار شرط قرار داده. خب این خیار شرط بعد 3 روز هم هست، هم از کی به وجود آمد؟ حدث فیها، در 3 روز به وجود آمد و ادامه داشت، یا نه حدث بعدها، اصلا یه خیاری بعد 3 روز ساده به وجود میاد، گفته از روز پنجم تا روز دهم من خیار شرط داشته باشم. خب این خیاری که بعد 3 روزه، معلوم شد که به نظر ما هیچ کدوم از اینا مشکلی نداره، چه خیار حیوان باشه، شرط باشه، اهم باشه، خیار در 3 روز باشه، بعد 3 روز باشه، تو 3 روز به وجود بیاد، بعد 3 روز به وجود بیاد، به نظر من وجود خیار دیگه هیچ مشکلی نداره، میشه تعدد خیارات. حالا اونایی که میگن مشکل داره دلیلشون چیه؟ میگه ها اوجه من ما یقال، بخوایم موجه بکنیم اون چیزی که گفته شده، بخوایم تقریب بکنیم در توجیه این قول، اینه که دو تا دلیل بگیم اینا دارن. یک، مضافن الى دعوا انصراف النصوص الى غیر هذا الفرض. دلیل اولشون انصرافه، بگیم نصوص خیار تأخیر انصراف دارد به غیر این فرض. غیر این فرض یعنی چی؟ یعنی انصراف دارد به جایی که خیار دیگری نباشه، غیر این فرد، یعنی فردی که خیاره دیگه خیار تأخیر نیست. که خیار تأخیر هست؟ خیار دیگری نباشه. پس گفتن نصوص خیار تأخیر انصراف دارد به غیر این فرد، یعنی غیر این فردی که خیار وجود داره، یعنی خیار تأخیر رو زمانی ثابت میکنن که خیار دیگری وجود نداشته باشه. این دلیل اولشون. بعد دلیل اولشون شد انصرافه، ادله خیار تأخیر به جایی که خیار دیگری وجود نداشته باشه. دلیل دومشون چیه؟ ها دلیل دومشون تیترشون اینه که گفتم توضیحشو فردا میدیم. تیترش اینه ان شرط الخيار فی قوت اشتراط تأخیر و تأخیر المشتری به حق الخيار ينفي خيار البایه. ها چی گفت؟ میگه شرط خیار، یعنی اگه خیار دیگری وجود باشه فی قوت اشتراط تأخیر، گویا این که اگه خیار دیگری باشه گویا این که تأخیر اشکالی نداره. پس خب و تأخیر مشتری میشه به حق. چرا تأخیر مشتری میشه به حق؟ چون خیار داره مشتری، خیار دیگری داره. خب اگر تأخیر مشتری به حق باشه نفی میکند خیار تأخیر بایه رو دیگه، چون بایه میخواد برای چی خیار داشته باشه؟ برای تأخیر. خب تأخیر مشتری به حق اینجا، چرا تأخیر مشتری ان حق هست؟ چون مشتری خیار دیگری دارد. مشتری اگه خیار دیگری دارد پس تأخیر مشتری چیه؟ ان حق هست. وقتی تأخیر مشتری ان حق هست دیگه برای بایه خیار تأخیر تا 3 روز وجود نداره. پس به اصطلاح ما اینجا نوشتیم که مستدل دو مطلب داره، گفته شرط تأخیر در عقد موجب سقوط خیاره. شرط سوم ما چی بود؟ اگر شرط تأخیر داشته باشه دیگه خیار تأخیر نیستش دیگه، درسته؟ شرط سوم قبول دارن دیگه. اگر شرط تأخیر شده بود میکنن تا 10 روز شرط تأخیر شده بود خیار تأخیر بود یا نبود؟
نبود.
خب حرف دوم مستدل چیه؟ میگه وجود داشتن خیار، وجود داشتن خیار همانند شرط تأخیره. یعنی اگر من خیار دیگه ای داشته باشم گویا این که تأخیر کردن اشکالی نداره و تأخیر مشتری میشه تأخیر ان حقن. خب اگر تأخیر مشتری میشه تأخیر ان حقن دیگه بس بایه خیار تأخیر نداره. این دلیلشونه که باید روش کار کنیم. این انشالله توضیحشو فردا عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.